بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 167، سطر 14. والذی قیل انه ان کان للزمان وجود وجب ان یتبع کل حرکت زمانون فتکون کل حرکت تستت و زمانا. بحث در اشکالاتی داشتیم که بر وجود زمان شده بود یا اشکالاتی که مربوط به زمان بودند، ولو بعد از فراغ از وجود زمان. یک اشکال خوندیم که در اون اشکال گفته می شد زمان موجود نیست، اگر موجود باشد این محصول لازم می آید. اشکال دوم هم همینه که زمان موجود نیست و اگر موجود باشد محصولی لازم میاد. محصولی که الان گفته میشه غیر از محصولی که قبلا گفته میشد. نتیجه این اشکال با اشکال قبل یکی است، هر دو میگن زمان موجود نیست. منتها یکی دلیلی داشت، این دیگری دلیل دیگری داره. این صورت قیاس استثنائی این اشکال رو مطرح می کنند. اگر زمان موجود باشد، این مقدم، باید هر حرکتی زمانی رو در پی داشته باشد، این هم تالی. لکن تالی باطله، یعنی هر حرکتی زمان رو در پی ندارد. نتیجه میگیریم مقدمم باطله، یعنی زمان موجود نیست. این دلیل هم باید ملازمش بیان بشه هم بطلان تالیش. گفتیم اگر زمان موجود باشد هر حرکتی باید زمان رو در پی داشته باشد، چون حرکت علت شد و زمان معلول. هرگاه علت موجود بشه معلول به دنبالش باید بیاد. بنابراین اگر زمان موجود باشد به عنوان معلول الحرکه موجود است، پس هر بار هرگاه حرکت حاصل شود این معلول الحرکت هم که زمانه حاصل میشه. قهرن هر حرکتی زمان رو در پی خواهد داشت. این بیان ملازمه. اما بیان بطلان تالی، چرا ما قبول نمی کنیم که هر حرکتی زمان رو در پی دارد؟ جواب اینه که تعریفی که ما از زمان داریم تعریفی است که زمان رو برای هر حرکتی اجازه نمی ده. ما زمان رو امر مستمر واحد می دانیم که اول و آخر ندارد. بنابراین برای حرکات مستقیم ما تولید زمان رو قبول نداریم. نمیگیم حرکات مستقیم زمان رو تولید میکنند. حرکت باید حرکت دورانی باشه تا تولید زمان بکنه. حرکات مستقیمه چون اول دارن آخر دارن باعث می شوند که زمان هم اول آخر پیدا کنه و ما برای زمان چنین تعریفی قائل نیستیم، بلکه زمان رو یک امر مستمر بی نهایت می دونیم. حرکت های مستقیم نمی تونن زمان تولید کنند، پس نمی تونیم بگیم هر حرکتی زمان رو در پی دارد. بعضی حرکت ها زمان در پی دارند، بعضی ها زمان در پی ندارند. پس این که بگوییم هر حرکتی زمان رو در پی دارد حرف باطلی است. خب حالا توجه کنید، تالی باطل شد، چون تالی این بود که اگر زمان موجود باشد باید به دنبال هر حرکتی زمانی پیدا شود، چون بالاخره زمان معلول حرکته و با آمدن علت باید معلول بیاد. لکن به دنبال هر حرکتی زمان نداریم، پس اصلا زمان نداریم. زمانی که معلول است و با حرکت درست می شود اگر در یک جا دیدیم تخلف کرد معلوم میشه نیست، الا نباید تخلف بکنه، علتش حرکت، حرکت آمده زمان نمیاد. میفهمیم که زمان اصلا چیزی نیست که حرکت بخواد تولیدش کنه، ولی این حرکت با بقیه حرکت ها فرق نمیشه. اما چون میبینیم در حرکت مستقیم زمان تولید نمیشه، میفهمیم که اصلا زمان چیزی نیست که بعد از حرکت تولید بشه، ما خودمون داریم زمان رو توهم میکنیم، ولی واقعیتی نیست. اگر واقعیت بود بین این حرکت و اون حرکت فرقی نبود، همه میشدن علت زمان. و چون اینها علت زمان نشدند، پس باید گفت که اصلا ما حرکت، ما زمانی نداریم، حرکت داریم ولی زمان نداریم. این استدلالی است که بعضی ها کردن، که توجه میکنید به صورت قیاس استثنایی است که با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میده. حالا اینم باید جواب بدیم. صفحه 167 سطر 14 والذی قیل انه ان کان للزمان وجود وجب ان یتبع کل حرکت زمان. کل حرکت رو مفعول میگیریم، زمان رو فاعل میگیریم. فتکون کل حرکت تستتع و زمان ان کان للزمان وجود، این میشه مقدم. وجب ان یتبع تا آخر میشه تالی، دیگه نگفته لکن نتالی باطل فر مقدم مثل، بقیه رو به خود ما واگذار کرده. اگر زمان وجود داشته باشد باید تابع هر حرکتی بشود زمان، یعنی باید در پی هر حرکتی زمان موجود بشه. فتکون و کل حرکت، اون وقت لازمش اینه که هر حرکتی به دنبال بیاندازد زمانی را، یعنی به دنبال خودش زمان داشته باشه و حرکتی بی زمان نشود، در حالی که حرکتی بی زمان ما داریم. من قبل از این که جواب رو شروع کنم یه توضیحی باید عرض بکنم که اصلا ببینیم این اشکال وارد هست وارد نیست، به نحوی که ابن سینا میگه و به نحوی که صدرا میگه. ابن سینا معتقده که همونطور که عرض کردم که زمان عبارت هست از حاصل حرکت، اما حاصل حرکتی که دائمی باشد، چون زمان دائمی است. حرکت رو ابن سینا در اعراض قائله، در جوهر قائل نیست. بنابراین حرکتی که در اعراض واقع میشه باز زمان داشته باشه. اعراض که درشون حرکت واقع میشه چهار تا هستن. کم و کیف و وضع و عین، یعنی این مکان. این چهار تا درشون حرکت واقع میشه. حرکت عینی حرکت مستقیمه و تموم میشه. حرکت کیف و کم من واضحه که اونم حرکتیست مستقیم تقریبا و اونم تموم میشه، هیچ کدوم سازنده زمان نیستند. میمونه حرکت وضعی. حرکت وضعی گاهی در حرکت های مستقیمه، اونم زمان ساز نیست. اما حرکت وضعی که در فلکه اون زمان سازه، چون دائمی است. شرایط ساختن زمان برای این چنین حرکتی فراهمه، بنابراین این زمان، این حرکت می شود منشأ زمان. ابن سینا زمان اینطوری تفسیر میکنه: حرکت وضعی فلک، نه یعنی زمان حرکت وضعی فلک، حاصل حرکت وضعی فلک. اما صدرا خب این دارم تکمیل کنه، بقیه حرکت ها هم بالاخره در زمان واقع میشن، اونا رو باید چیکار کرد؟ میگه بقیه حرکت ها رو با حرکت فلک بسنج و ببین چه مقدار از حرکت فلک رو اشغال میکنن، زمان اون حرکت ها رو از طریق این زمان بفهم. بعد یه نکته ای هم اشاره میکنه و اون نکته اینه که این نکته مهمی که در عرض میکنم، میگه زمان که اندازه‌گیرنده ی حرکت هست لازم نیست بر حرکت عارض شود. من دارم جواب رو هم ضمناً بیان میکنم، لازم نیست زمان که اندازه‌گیرنده و مقدار حرکت هست بر حرکت عارض شود. پس می توانیم حرکتی رو فرض کنیم که از عروض زمان خالی است و به عبارت دیگر زمان رو در پی ندارد. چنین حرکتی می تونیم تصور کنیم که از زمان خالی باشه، اما حرکت رو به اندازه می گیریم. اگر زمان عارضه بر حرکت نمیشه، این حرکت چگونه اندازه گیری میشه؟ جواب میده که اندازه گیرنده حتما نباید عارض باشه بر اندازه گرفته شده، ممکنه موازی باشه، ممکنه مطابق باشه. شما متر رو روی مسافت میذارید اندازه میگیرید، گاهی هم مثلا این دیوار رو اندازه گرفتید، موازی این دیوار دیگه است، اونم با موازات با این اندازه میگیرید. اون دیوار بر این دیوار عارض نمیشه ولی داره اندازه میگیره. اون متری که روی زمین نهاده میشه و منطبق بر زمین میشه، زمین رو اندازه میگیره ولی عارض بر زمین نیست. پس لازم نیست مقدار همیشه عارض بر اونی که مقدارش تعیین میشود باشد، بلکه ممکنه موافات داشته باشه، یعنی مطابقت داشته باشه، یا موازات داشته باشه، یا هر حالت دیگری. اندازه گیرنده لازم نیست بر اندازه گرفته شده عارض بشه. بنابراین زمان اگر اندازه گیرنده حرکت است که همیشه هست، لازم نیست بر این حرکت عارض بشه، ممکنه بر حرکت فلک عارض بشه ولی این حرکت رو هم اندازه بگیره. دقت کنید، مطلب نکته مهمیه که مسینا اینجا اینطوری حرف میزنه که زمان عارض بر حرکت فلک هست و حرکت فلک رو اندازه میگیره، ولی عارض بر سایر حرکات نیست و در این حالی که عارض بر سایر حرکات نیست میتونه سایر حرکات رو اندازه بگیره. علتش هم همینه که در اندازه گرفتن عروض اندازه گیرنده بر اندازه گرفته شده لازم نیست، موافات و موازات و امثال ذلک هم کافیه. به این ترتیب ایشون معتقده که حرکت ها لازم نیست حتما عارضی به نام زمان داشته باشه. بعضی حرکت ها عارض به نام زمان دارن، بعضی ندارن. پس ابن سینا به بطلان تالی معترفه، قبول داره که همه زمان ها حرکت، همه حرکت ها زمان در پی ندارند. معترض میگفت تالی باطله، ایشون قبول داره تالی باطله. بعد یه جور دیگه جواب بده. اما صدرا رو توجه کنید چطوری جواب میده. صدرا در اینی که این مقایسه ابن سینا رو قبول داره و معتقده که هر حرکتی رو میتوان با مقایسه با حرکت زمان اندازه گرفت، با حرکت فلک اندازه گرفت، هر حرکتی رو میتوان با مقایسه با حرکت فلک اندازه گرفت، در اینی که این مقایسه رو قائل به این چنین اندازه گیری برای هر حرکتی معتقده، اضافه بر این هر حرکتی رو هم دارای زمان میکنه. یعنی تالی رو باطل حساب نمی کنه، تالی این گفته رو باطل حساب نمی کنه. او معتقد به اینه که چه حرکت حرکت جوهری باشد، چه حرکت حرکت عرض باشد، بالاخره برای خود همین حرکت زمانی هست، ولو ما این زمان رو به کمک مقایسه با حرکت فلک تعیین میکنیم، نه با کمک مقایسه با حرکت فلک زمان درست میکنیم. زمان درست میشه برای هر حرکتی، ما زمان رو با مقایسه تعیین میکنیم. و البته زمان تعیین شده هم هست، زمان حرکت زمان حرکت یک انسان تعیین شده است و اما نمیتونیم بدون مقایسه اون تعیین رو بفهمیم، بلکه بالاخره این حرکت هم بی اندازه داره، حرکت اون یکی انسان دیگه که عمرش به حساب میاد اندازه داره. ما اگر بخوام اندازه ها رو مشخص کنیم، مشخصی که همه بشناسن، باید مقایسه کنیم با حرکت فلک. ولی این حرکت خاص که مثلا عمر چند ساله است، ولی دیگه نباید دیگه عمر چند ساله، اگه مقایسه نکنیم نمیگیم عمر چند ساله. این حرکت فلک، این حرکت انسان اندازه خاص خودشو داره، اون حرکت انسان دیگه هم اندازه خاص خودشو داره، هر کدوم از اینها اندازه مخصوص خودشونو داره. منطقه اگه ما بخوام بفهمیم اندازه مخصوص چقدره، باید با حرکت فلک مقایسه کنیم. وقت معلوم میشه، این میگیم این 20 سالشه، اون 100 سالشه، این چند سالشه، همه رو با سال تعیین میکنیم، یعنی با مقایسه با حرکت فلک تعیین میکنیم. پس صدرا معتقد است که هر حرکتی چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه اول و آخر داشته باشه چه اول و آخر نداشته باشه، همه زمان رو در پی دارند. منطقه اون زمانی که ما الان با سر و کار داریم همونیست که ابن سینا میگه زمان حرکت فلک است، که زمانی است منضبط و تمام زمانها را هم میشود با اون زمان اندازه گیری کرد. پس صدرا حرف ابن سینا را قبول داره، اضافه بر حرف ابن سینا مطلبی را هم زمین رو میکنه که اون مطلب هم باید توجه کرد. نه، هر چرخیدنی زمان تولید نمی کنه، باید چرخیدن مستمر باشه، باید چرخیدن مستمر باشه، اول و آخر نداشته باشه. بله،
زمان در حرکت فلک
چه آرز شده؟ بله، زمان بر حرکت فلک آرز میشه، اصلا زمان بر حرکت آرز میشه و معروض آرز خودشو میتونه بسازه. مثلا اربعه معروض زوجیت آرزه، اربعه ملزوم زوجیت لازمه، ملزوم یعنی علت، لازم یعنی معلول. در این عوارضی که لازم ذاتند، خود ذات علته برای آرزش. در عوارض مفارقه ذات علت نیست، چون مفارقت میکنه، ذات همیشه هست ولی عارض همیشه نیست، معلوم میشه ذات علت نیست، از بیرون علت میاد. در عوارض مفارقه علت بیرونیه، ولی در عوارض لازمه علت خود معروضه. پس ایرادی نداره که معروضی علت بشه برای عارضی. حرکت از حرکتم معروضی است که زمان رو لازم داره، یعنی زمان لازم این حرکته، چون زمان لازم حرکتی میشه عارضه لازم. اگر عارضه لازم شد، خود زمان، خود حرکت که معروضه میشه علت. پس حرکت معروض است، زمان عارض، و حرکت در این معروض بودن سازنده عارضش هم هست. اینا ایبی نداره. اما کدام حرکت؟ ابن سینا میگه حرکت پلک، صدرا میگه همه حرکت ها. منتها برای تعیین حرکت های دیگر باید از حرکت پلک کمک گرفت. پس روشن شد که صدرا این تالی رو قبول داره و ابن سینا قبول نداره. صدرا موظف نیست این اشکال رو جواب بده. این مستشکل میگه اگر زمان موجود باشد، هر حرکتی باید زمان در پی داشته باشد. صدرا میگه زمان موجود است و هر حرکتی هم زمان در پی دارند، یعنی وضع مقدم میکنه، وضع تالی نتیجه میگیره. ولی ابن سینا که رفع تالی میکنه تا رفع مقدم، ابن سینا که رفع تالی میکنه باید رفع مقدم رو نتیجه بگیره، در حالی که نتیجه نمیگیره. ایشون موظف این دلیل جواب، این اشکال رو جواب بده. صدرا دیگه موظف نیست وارد جواب میشه، چون من نمیدونم وارد بشم یا نه، امروز خیلی دیر شروع کردیم، شاید بحث نتونیم وارد بشیم، به همین اندازه اکتفا میکنیم. ان شاء الله بقیه‌اش هست.